بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى آله. شب گذشته درباره ابزار شناخت بحث کردیم و عرض کردیم که مباحث شناخت زیاد است و شمردیم اون بحث ها را. یکی از بحث های مربوط به شناخت بحث منابع شناخت است که با بحث ابزار شناخت قرابت و نزدیکی دارد و بحث منابع شناخت مکمل بحث ابزار شناخت است. همچنان که بحث دیگری داریم به نام بحث درجات و مراحل شناخت، این بحث هم با این دو بحث خیلی قرابت و نزدیکی دارد. به طور کلی بحث ها همه با یکدیگر مرتبط است، گویی که بعضی با بعضی دیگر قرابت و نزدیکی بیشتری دارد. و شاید بهتر بود که ما اول بحث منابع شناخت رو مطرح می کردیم بعد بحث ابزارها را، یعنی از نظر فنی میخوام عرض کنم بهتر بود و الا نتیجتاً فرق نمی کند. اگر بخواهیم فنی به اصطلاح بحث بکنیم، این چنین باید بگوییم که منابع شناخت چیست. انسان بعد از اون که ثابت شد که در ابتدا نمیداند، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، نه تنها از نظر قرآن، از سایر نظرها هم و از سایر دیدگاه ها هم به استثنای نظریه معروف افلاطونی که دیشب عرض کردم و قسمتی از نظریات دکارتی، از اون که بگذریم، این اصل را همه پذیرفتند که انسان در آغاز تولد چیزی را نمی‌داند مگر بالقوه. مسئله فطرت که در قرآن هست با این مسئله منافات ندارد، انشاءالله بلکه بتوانم اون بحث را هم مطرح کنم. خوب، وقتی که انسان در ابتدای تولد هیچ شناختی ندارد ولی امکان به دست آوردن شناخت را دارد که در گذشته بحثش شد، قهرن این سوال مطرح می شود که از کجا، از چه منبعی، از چه منشأی انسان شناخت ممکن را کسب می کند و با چه ابزاری. این است که می گیم بهتر بود اول از منبع می گفتیم. از چه منابعی و با چه ابزار یا ابزارهایی. منابع، یکی از منابع طبیعت است. طبیعت یعنی عالم جسمانی، عالم زمان و مکان، عالم حرکت، همین عالمی که الان ما در او زیست میکنیم و با حواس خودمون با او در ارتباط هستید. باز کمتر مکتبی هست که طبیعت را به عنوان یک منبع شناخت قبول نداشته باشد. هم در قدیم و هم در جدید علمایی بودند که طبیعت را منبع شناخت نمی دانستن. افلاطون طبیعت را منبع شناخت نمی داند، چون رابطه انسان با طبیعت از طریق حواس است و جزئی است و او جزئی را حقیقت نمی داند. او ابزار را، او اون چیزی را که منبع شناخت هست در واقع همون عقل می داند، با نوعی استدلال که اون خود نام اون را، اون روش را، اون متد را دیالکتیک می نامد. شاید همه تعجب بکنند که حتی دکارت، این فیلسوفی که یکی از دو فیلسوفی است که علم را در مسیر جدید انداخت، او و بیکن، با این که یک فیلسوف طبیعت گراست، با این که یک مردی است که بشر را دعوت به مطالعه طبیعت کرده است، که وقتی که افکارش منتشر می کرد مردی رفت سراغش گفت تو این افکار تازه را از کجا به دست آورده ای؟ از چه کتابی به دست آورده ای؟ من میخوام کتابخانه تو را ببینم. او را برد در یک باغچه‌ای که پشت دفترش بود، که در اونجا گوساله ای را تشریح کرده بود، گوساله را بهش نشون داد، گفت این از کتابخانه من. با همه اینها دکارت برای طبیعت از نظر منبع شناخت بودن و برای حواس از نظر ابزار شناخت بودن ارزش قائل نیست. میگوید طبیعت رو باید مطالعه کرد، از طریق حواس هم باید مطالعه کرد، ولی این ما را به حقیقتی نمیرساند، در عمل به کار ما میخورد. علمی به ما میدهد که در عمل به کار ما میخورد، ولی بدون اون که ما بتوانیم مطمئن باشیم که اون چی که ما میشناسیم همین جور است که ما میشناسیم، ارزش عملی دارد نه ارزش نظری و شناختی. یا برکسون که دیشبم عرض کردم، او هم برای حواس و حتی برای قوه استدلال و تعقل و قیاس اینها ارزش عملی قائل هست، ارزش نظری قائل نیست. ولی اینها کمند در میان صاحب نظران جهان. اکثر صاحب نظران جهان طبیعت را یک منبع برای شناخت می دانند. البته این مطلب را باید عرض بکنم، علم جدید در خلاف اون که تصور می رود در ابتدا که انسان می بیند این علم از نظر به اصطلاح فنی، صنعتی، تکنولوژی اینقدر پیشرفت کرده است، از نظر شناخت به معنی واقعی شناخت هم همین طور است. یعنی جهان را، واقعیت را، عین را به ما اونچنون که هست ارائه می دهد، یا همون حرف دکارت درست است، به ما قدرت می دهد، به ما توانایی می دهد، ارزش عملی برای ما دارد، ولی بدون اون که ما بتوانیم مطمئن باشیم که واقعیت همون چنان است که علم امروز بشر به بشر نشون می‌دهد. کتابی دارد بسران راسل به نام جهانبینی علمی، کتاب خوبی. راسل با اینکه یه فیلسوف ماتریالیست است،
و با این که متاسفانه یک خصلت روحی دارد که شأن یک فیلسوف دانشمند نیست، یعنی وقار یک عالم، وقار یک دانشمند، وقار یک فیلسوف درونی در نوشته هاش با هر کسی که طرف می شود فرق نمی کنه. حرفاش رو خیلی با طنز و با مسخرگی و با دلغک بازی و با این جور مسائل بیان میکنه که شأن یک فیلسوف نیست. ولی خب شک نداره که مرد دانشمندی، مرد ریاضیدانی، مردی است که در منطق جدید شأن فوق العاده ای دارد در منطق ریاضی، یکی از فیلسوفان بزرگ دنیاست. ولی خب ماتریالیست است، ماتریالیست. ولی چون یک فیلسوف ماتریالیستی هست که وابسته به یک حزب و وابسته به یک سیاست نیست، که افکارش جنبه دیکته شدن داشته باشه، که مجبور باشد مطابق مصالح حزبی، مطالب سیاسی، مصالح اون کشوری که وابسته به اونجا هست، غالبی، دستوری، تلقینی حرف بزند، نه، تا حد یه مرد آزاد فکری هست بایی و تسلط بر طبیعت میرخشد، ولی روز به روز از ارزش نظری و ارزش شناختی و از این که جهان اون چنان است که این علم نشون میدهد کاسته میشود، به طوری که برای یک فیزیک دان امروز بدیهی ترین مسائلی که برای علمای گذشته و برای مردم عادی یک امر مسلم است، از نظر یک فیزیک دان همه امور مشکوک است. میگه اگه از من از زبان علمی بپرسی این جهان واقعیت چیست، نظامی هم نمیدونم. یه نقطه ها اجمالاً هست، یک حوادث پراکنده در عالم هست، نه نظامی، نه ضرورتی، نه اساسی، نه اصلی، هیچ رو میگه علم امروز نمیتونه ثابت بکنه. باید به صورتی امور مفروض اینها را قبول بکنن. به هر حال، ولی با این که فیلسوفان مادی مثل خود راسل این اساس فکر فلسفی او را متزلزل می کند، ولی عرض کردم چون یک فیلسوف آزاد فکری هست، وابسته به هیچ حزب و هیچ سیاستی نیست و افکارش دیکته‌ای نیست، خب چیزی را که می فهمد و درک می کند می گوید، ولی اون که برخلاف اساس فکر و مکتب خودش باشد. مال فعلاً به اون دقت هایی که چرا علم امروز داره ارزش نظری و شناختی خودش رو از دست میدهد، این ریشه قضیه چیست، چون خودمون این مطلب رو قبول نداریم وارد بحثش هم زیاد نمیشیم. فعلا فرض در این است که طبیعت یکی از منابع شناخت است. البته اگر شناخت را به معنی عام بگیریم، اون شناختی که به ما قدرت و توانایی عملی میدهد، یا شناختی که واقعیت را اونچنون که هست به ما ارائه میدهد، به معنی عام بگیریم که شک و تردیدی درش نیست. مادیین، ماتریالیست ها، چه ماتریالیست های آزاد، چه ماتریالیست های به اصطلاح وابسته به یک سیاست و غیر آزاد، اجالتاً این مطلب را پذیرفتن. این منبع. منبع دیگر که البته محل بحث هست، باید ما بود بحث خواهیم کرد، همون منبع نیروی عقل و نیروی خرد انسان است. طبیعت یک منبع بیرونی، طبیعت به عنوان یک منبع بیرونی برای شناخت مورد قبول. آیا انسان منبع درونی هم برای شناخت دارد یا ندارد؟ که همون مسئله عقل فطریات عقلی، مستقلات عقلی هست. مکتبهایی میگن داریم، مکتبهایی میگن نداریم. بعضی مکتبها به عقل مستقل از حس تا یک به عقل مستقل از حس قائلند، بعضی مکتبهای دیگر به عقل مستقل از حس قائل نیستند. این در بحث های بعد ما آشکار می شود. منبع سوم اونی بود که دیشب ما به عنوان قلب، به عنوان دل ذکر کردیم. باید نباید تعبیر ابزار می کردیم، باید تعبیر منبع می کردیم. اونیست که به عنوان قلب و به عنوان دل که مسلم هیچ مکتب مادی این منبع را قبول ندارد و به رسمیت نمی شناسد. برای اینکه ما اگر برای قلب بالخصوص، برای دل به همون معنا که عرض کردم، اگر خود دل را یک منبع بدانیم، در حالی که انسان در ابتدا که متولد می شود هیچ چی نمی داند، در دل او هم چیزی وجود ندارد، پس اگر قبول بکنیم که به دل هم می شود پاره الهامات، که وحی هم درجه کامل همین است که سوال کرده بودند، به دل هم پاره الهامات می شود، این مساوی است با قبول کردن جهانی ماورای جهان ماده و طبیعت. چون طبیعت اون نوع الهام ها را که نمی تونه به انسان بکند، الهام سنخش، تیپش، تیپ ماورایی هست. قهران هیچ مکتب مادی این منبع را به عنوان منبع نمی شناسد. اون وقت باید دست ابزار را به این شکل تعریف کنیم. ابزارها چطور؟ ابزار یکی حواس است، ولی حواس ابزاری برای منبع طبیعت. با این ابزار از منبع طبیعت شناخت را انسان می گیرند. دو، استدلال منطقی، استدلال عقلی، قیاس، برهان، اون چه که منطق اون را قیاس یا برهان می نامد که یک نوع عمل است که ذهن انسان انجام می دهد. و ابزار دوم، این ابزار دوم اون وقت معتبر است که ما برای عقل را یک منبع بشناسیم. می دونید که کسانی که منبع را منحصر به طبیعت می دانند و ابزار را منحصر به حواس می دانند، منبع عقل را که انکار می کنند، ارزش ابزار قیاس و برهان را هم قهرن انکار می کنند. چون قیاس و برهان یه ابزاریست که تا به منبع عقل اعتراف نداشته باشیم نمی توانیم به ابزار قیاس و برهان ما اتکا بکنیم، یعنی اون را به عنوان یک ابزار بشناسیم. منبع سوم که عرض کردیم قلب یا دل، ابزار اون را باید عمل تزکیه نفس بنامیم. اگه با تعبیر فنی درست بخویم تعبیر بکنیم، تعبیر امشب ما از تعبیر دیشب بهتر است، یعنی مطابق تر است. قلب انسان، دل انسان یک منبعی است که با ابزاری به نام تزکیه نفس از اون میتوان استفاده. راجع به این قسمت سوم، چون دیگه در جای دیگر ما نمیرسیم درباره این بحث بکنیم، راجع به اون دوتای دیگر در ضمن بحثهای دیگر هم میرسیم به تفصیل بحث میکنیم، ولی چون به این نمیرسیم، من میخواستم این را به همون اختصاری که دیشب عرض کردم بگویم و بگذرم ازش. ولی از سوالاتی که چه کتبی و چه حضوری دیشب کردن، مثل این که احساس کردم که ضرورتی است که یه مقدار بیشتر بحث بکنیم. ببینید، ما اجالتاً از نظر علمی و از نظر فلسفی نمیخوایم وارد این بحث بشیم که آیا دل برای انسان یک منبع هست یا نیست و آیا تزکیه نفس برای انسان یک ابزار هست یا نیست، آیا علم امروز به بشر چه میگوید، آیا از نظر علم امروز مسلم است که این چنین است یا مسلم است که اون چنان است. خودتون میدانید که در میان علمای امروز هم علمایی که باز مادی فکر میکنن قبول ندارن، علمایی که الهی فکر میکنن، اینها به این منبع و به این ابزار فوق العاده ایمان دارن. مثلا همین برگسون که اسم بردیم از این قبیل است، ویلیام جیمز فیلسوف معروف امریکایی، این کتاب دین و روانش کتاب خوبی است، اگرچه من بعد از چاپ نخوندم ولی قبل از چاپ دیده بودم، یه قسمتاش رو دیده بودم، کتاب خوبی است. اینها از کسانی هستند و عده بسیار زیاد دیگر که به این منبع و به این ابزار اعتقاد و ایمان دارند. ولی من عمده این است که من میخوام نظر قرآن رو روشن بکنم در این مسئله بالخصوص، چون دیشب بعض دوستان سؤالی که کردن مثل این که براشون تردید است که اصلا آیا قرآن این منبع را و این ابزار را به رسمیت میشناسد و یا نه، اساسا قرآن فقط و فقط اقبال به طبیعت کرده است. اینها یه افکاری بوده است که قبل از قرآن در میان مردم رایج بوده است و اهمیت قرآن به این است که افکار را و اندیشه ها را از توجه به اصطلاح به این درون گرایی ها و به یه اصطلاح غلط به این ذهنیت گرایی ها بشر را خواسته از اینها منصرف بکند و بشر را عینیت گرا و بشر را طبیعت گرا بکند. دیگه کم کم حتی اینجور مسائل را هم گاهی وقتا در مثلا ابایی هم نیست که اسمشو مثلا اوهام، ذهنیت، خرافات، نامعقول امثال اینها بگوین. نه اینجوری، نه در یک آیه، نه در دو آیه، نه در ده آیه، در ده ها آیه خودش بشر هی متوجه مطالعه عالم می کند، متوجه مطالعه تاریخ می کند، متوجه مطالعه نظامات اجتماعی می کند، متوجه مطالعه خودش و نفس خودش و درون خودش و وجود خودش می کند به عنوان یک شیء از اشیاء طبیعت. این درک بحثی نیست، ولی نه به معنای روگردوندن، به معنای روگردوندن از هر چه معنویت است، از هر چه درونی است، از هر چه باطن است. قرآن به ظاهر توجه کرده است بدون اون که از باطن اعراض کرده باشد. این توجه قرآن به ظاهر و محسوس و طبیعت را بسیار غلط است. اگر ما به صورت اعراض قرآن از باطن، از ماوراء الطبیعه، از غیب، از معنویت تلقی بکنیم، اینجور نیست. دیشب فقط من به یه آیه از آیات قرآن در این موضوع تمسک کردم، آیه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، که بعضی از دوستان سوال کردن که چرا اصلا ما این جهاد در اینجا رو به معنای مجاهده درونی بگیریم، که عرض کردم اصلا در قرآن این مجاهده درونی از مجاهده بیرونی حساب جدایی ندارد. نه اینکه یه کارها کارهای بیرونی است، یه کارهای دیگر کارهای درونی است. او به دنیای بیرون تعلق دارد، اینم به دنیای درون تعلق دارد. خب آدم دیگه یا باید به بیرون تعلق داشته باشد یا به درون. آدم یا باید طبیعتگرا باشه یا باید درونگرا باشه. اصلا ارزش قرآن در این است که این دو تا را از یک دیگر جدا نمی کند. ببینید حالا یه آیه براتون می خونم که به نکتش توجه بفرمایید. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ لَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ يَيُدْرِكُهُ الْمَوْتِ فَقَدْ لَغَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. هر که از خانه خودش بیرون بیان در حالی که مهاجر است، هجرت کرده است، به سوی خدا و به سوی پیامبرش. و در خلال این که مهاجرت، در حال مهاجرت اگر مرگ او را فرا رسد، اجر این مرد با خداست. یعنی چنین مهاجری مجاهد است و خدای متعال ضامن او. این چه هجرت رو میگوید؟ کدام هجرت رو میگوید؟ تعبیر قرآن عجیبی. مبدا رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم مبدا خانش است. مبدا مادی، هر که از خانش بیاد بیرون. همین مهاجرینی را میگه که از مکه مثلا بیرون آمده بودن بیان به طرف مدینه. خیلی خوب، اگر ما یه حرکت، یه مسافرت ما داریم، اگر مبدع مسافرت ما مادیست، منتهاشم دیگه مادیست، این معنی نداره که مثلا بگم من از مشهد حرکت کردم بعد به منزل مراقبه رسیدم. از مشهد حرکت کردی که به منزل مراقبه رسیدم، این نداره دی. از مشهد حرکت کردی باید بگی مثلا به نیشابور رسیدم، باید بگی به تهران رسیدم. سفر معنوی مبدعش معنویست، منتهاش معنوی. سفر مادی مبدعش مادیست، منتهاش هم مادی. ولی قرآن تعبیر اعجاز آمیزش این است: هر که از خانه خودش به سوی خدا حرکت کند. از خانه خودش به سوی خدا حرکت کند. مبدع مادیست، منتها معنوی. چی میخواد بگه؟ میگه آقا در آن واحد هجرتش دو هجرت است. میخواد بگه کسی که در آن واحد هجرتش دو هجرت است، هم مادی هم معنوی. در آن واحد قرآن یکی که به تنهایی نگفته. هجرت اگر مادی محض باشه قرآن تردش میکند. اونی که از خانه اش حرکت میکند، یعنی میاد مدینه، به شهر مدینه میاد، شهر مدینه شهر مادی. ولی در حالی که از خانش که مکه است، فرض کن ابوذر است، از قبیله غفار حرکت کرده و مبدا و منتهاش مدینه است، در عین حال در همون حال که از خانه مادی رها کرده است، در همون حال نفسانیات رو دور داره می‌ریزه، خودخواهی ها رو داره دور می‌ریزه، پستی ها رو داره دور می‌ریزه، بت پرستی ها را به انواع خودش داره دور می‌ریزد، قدم به قدم داره به سوی خدا میاد. در حالی که قدم به قدم به شهر مدینه نزدیک می‌شود، قدم به قدم به سوی خدا داره میره بالا. از اون خانه چهار فرسخ اگر حرکت کرده، از اون خانه به اون خانه، به همون معادل اون یا بیشتر از اون به طرف خدا رفته بالا. در آن واحد دو تا هجرت با هم، مبدا را که مادی میگیرد، منتها را معنوی. میخواد بگه آقا در آن واحد دو هجرت. حالا پیغمبر اکرم، میبینیم ما در همین حال چه تعبیری میکنند. پیغمبر اکرم فرمود به این که راجع به این کسانی که هجرت کردن، از مکه آمدن به مدینه، پیغمبر خواست حساب افراد را به اصطلاح تصفیه بکند، تکلیف رو روشن کند. فرمود کسانی که هجرت کردن آمدند، اینا هجرت اینها دو گونه است، دو گونه است. یکی هجرت کرده است به سوی خدا و رسول، یعنی از جنبه معنوی هدفش خدا و رسول است. خدا هر چه بخواهد، پیغمبر که همون دین پیغمبر است، رسالت پیغمبر است، وظیفه‌ای که پیغمبر برای مردم آورده. اگر کسی برای اینها هجرت به سوی اینها، فرمود من کان هجرته الی الله و رسوله، که هجرته الی الله و رسوله، هر کسی که به این قصد و به این سو از نظر معنوی از شهر خودش خارج شده، به همون سو هم منتهی می شود. و من کانه هجرته الی مال یصیبه او امرأت یصیبها، که هجرته الی ما هاجر الی غریب مضمون. اما او آدمی که حرکت کرده به طمع،
فکر کرده که یه جمعیت نوی به وجود آمده است و این جمعیت آینده خوبی خواهند داشت، فردا صاحب مال و ثروت خواهند شد، به این وسیله به زنهای زیبا میتوان رسید، آمده با مهاجرین. اما معنویتش اینه، فرمودی از ما نیست، این از خانه حرکت کرده به سوی ثروت، این به همون سوی هم خواهد رفت، به غیر از این چیز نیست. پس در قرآن اینجوری شما آیا قرآن عرفان را قبول دارد یا عرفان قبول ندارد؟ آیا احساس عرفان را قبول دارد یا احساس عرفان قبول ندارد؟ بعد دیگه عرفان یعنی چه؟ بعد دیگه آقا عرفان یعنی که انسان از جامعش کنار بکشد، برود در دامنه کوه، اونجا چله بنشیند، به کار مردم کار نداشته باشد. این که قرآن که اینو نمیگه. اونی که قرآن میگه عرفان یعنی اونی که علی داشت. اینها دقت کنید، علی ابن ابی طالب در حالی که غرق در اسلحه است، یک جوان 24-5 سال است، در حالی که شهر مدینه را محاصره کردند کفار قریش و یک نیم دایره در اون قسمتی که کوه نیست در شمال مدینه خندق کندند، دشمن اون طرف خندق، مسلمان ها این طرف خندق، مسلمان ها محصور دشمن هستند، 10,000 نفر سرباز مسلح آمده مدینه را در محاصره گرفته است و مسلمان ها در بدترین شرایط نظامی قرار گرفتند که به دور خودشون خندق کندند. یه مرد، یک سوار یلی، یک سوار فوق العاده ای، یک باریکه ای را در یک جا پیدا می کند، نهیب می زند به اسب خودش، از این طرف خندق میاد به این طرف خندق، میاد به جلو مسلمان ها، شروع می کند به حلم مبارز، حلم مبارز گفتن. میگه کسی جوابش نمیده، ولقد بهت من النداء بجمعكم حلم مبارز الاخر، هر دفعه که میگوید احدی بلند نمی شود از جا جز یک نفر، همون جوان 25 ساله. یا رسول الله من نه تو بینشی، برای این است که دیگران وضعشون خوب روشن بشود. دفعه دوم باز غیرت علی کسی بلند نمی شود، دفعه سوم اجازه بهش می دهد. چقدر این اهمیت دارد از نظر اجتماعی، از نظر نظامی. می رود به خاک می اندازد دشمن. چقدر افتخار برای علی. حالا ما خیال بکنیم مثل این قهرمان مثلا ما سآل علی همش فکر بکنه به این افتخارات خودش. یه حادثه پیش میاد که میبینیم علی در همون حال در حال سیر و سلوک الالله هست، همه رو فراموش کرده، متوجه خدا هست، مراقب که یک ذره غیرت خدا در قلبش راه پیدا نکنه، یعنی در حال سلوک عرفانی، در همون حال. اینه عرفان اسلام، سر دشمن رو میخواد ببرد برای خدا، توف میکنه به صورت علی، بشر ناراحتی، یه خورده احساس ناراحتی میکنه در دل، زود بلند دست که دراز نمی کنه، یک چند قدم راه میرود، بعد میاد دشمن میگه چه اینجور کردی؟ تا اگه میخواستی منو بکشی چرا اول نکشی؟ تو این کار کردی، یه ذره ناراحت شدم، ترسیدم خللی در نیت من رسوخ پیدا بکند، ترسیدم در جهاد عرفانی من کوچکترین خدشهی و خللی وارد بشود. ولی این است، پس اینها دو عالم جدا از یک دیگر نیست که ای ما یا این طرف رو بچسبیم یا اون طرف رو بچسبیم، یه روز به اونجا بچسبیم این طرف رو کنار بزنیم، یه روز به این بچسبیم هی این طرف رو کنار بزنیم. ناقه حرفا دروغ هستن، اینا ذهنیت گراییست، اینا درون گراییست، اسلام عینیت گراست، اسلام طبیعت گراست، پیغمبر آمده که بشر را از درون گرایی متوجه بیرون گرایی بکنه. نه آقا، درون گرایی و برون گرایی اسلام دوش به دوش یک دیگر هست، جدایی ناتذیر است از یک دیگر. اون درون گرایی که متوجه برون نباشد از نظر اسلام درون گرایی نیست، او از نظر اسلام عرفان نیست، معنویت نیست، هجرت به سوی خدا نیست. اون فعالیت عملی بیرونی که آقا این حساب رو دیگه ول کن، اینا دیگه حال ذهنیت هست، اینا مسائل مهمی نیست، ما به عینیت باید بچسیم. اسلام اینها رو نه جهاد میدوند، نه مهاجرت میدوند، نه عمل
صالح میدوند، هیچ این اسمار اسلام را نمیذاره. اسلام میگوید، صریح میگه ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. تقوا داشته باشید، اون وقت میرید مایه تمیز در دل شما پیدا میشود. پاک باشید، تقوا داشته باشید، خودتان را منزه نگه دارید، خدای متعال به شما نور میدهد، به دل شما نور میپاشد، مایه تمیز دادن حق از باطل به شما میدهد. در جای دیگه والذین اهتدوا زادهم هدا، آنانی که مهتدی هستند خدا بر هدایت اونها میافزاید، مهتدی هستند اون کار خودشون میگه یه قدم به سوی خدا تو بردار، خدا یه قدمی بیشتر بزرگتر به سوی تو برمیداره. زاد آماده راجع به اصحاب کهف ببینید قرآن چجور حرف میزنن، بخواید ببینید قرآن چطور معنویت و به اصطلاح مادیت یا بگید برون و درون با یک دیگر یکی قرار میدهد. داستانی ذکر میکند به عنوان داستان اصحاب کهف، داستان جوان مردان به تعبیر خود قرآن، انهم فتیتون، جوان مردانی بودن. از امام سوال میکنن که آقا این چطور قرآن اینا رو جوان نامیده است؟ اینا جوان بودن. فرمود نه اتفاقا جوانم نبودن، پیرمرد بودن. پس چرا قرآن گفت فتیتون؟ فرمود ولی جوان مرد بودن، نه جوان، جوان مرد بودن. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتیتون آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو الها من دونه لقد قلنا اذن شططا. ما پیامبر، ما برای تو داستان اینها را به حقیقت، داستان حق اینها را، حقیقت است، داستان و افسانه نیست، این حقیقت رو ما برای تو بیان میکنی. اینها جوان مردانی بودند به پروردگار خود ایمان آوردن و تسلیم پروردگارشون شدن، ما هم بر هدایت معنوی اونها افزودیم، یه قدم اونها به سوی ما برداشتن، دو قدم ما به سوی اونها برداشتیم، دو قدم برداشتیم. یکی این که به اونها روشنی بخشیدیم، دوم این که به اونها قوت قلب بخشیدیم که در قرآن در بعضی از جاها ازش تعبیر به انزال سکینه میشود. فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم تروها، یا در جای دیگه انزل الله سکینته علیهم، که راجع به همه مؤمنین قرآن بیان میکنند. ما اینها در یک نظام شرک آمیز و در یک نظام شرک آلود قرار گرفته بودند و علیه این نظام قیام کردند، طغیان کردند. ما هم به حکم ایمان عقیده‌ای که داشتند با بر بصیرتشون افزودیم و بر قوت قلبشون و بر شجاعتشون و بر حماسه اونها و بر سطوت روحی اونها افزودیم. چرا؟ پاداش بهشون دادیم، پاداش در همین دنیا دادیم. اذ قالوا ربنا رب السماوات والارض، پروردگار ما، اون پروردگاری که در مقابل او باید تسلیم بشویم، اون نیرویی که در مقابل او فقط باید خود خاضع بشویم. چون توحید قرآن میدونه توحید نظری و عملیش هر دو باید دیگر تو آمد، جز پروردگار آسمان ها و زمین، جز خالق عالم، ما به قدرتی که در مقابل اون قدرت خاضع و خاشع باشیم ایمان اذعان نداریم. اگر غیر از این باشد، اگر غیر از این، غیر از خدای عالم، خدای معبود دیگری را برای خود اتخاذ کنیم، خیلی اشتباه کردیم، غلط رفتیم، اشتباه کردیم. پس ببینید این توأم بودن این دوتا با یکی دیگر. در این زمینه ها زیاد ما داریم، من این را عرض میکنم برای این که افرادی که چون بشر است دیگه، بشر در حالت میان افراط و تفریط غالبا، در نقطه وسط کمتر می ایستد، چون این موج باد در مدتها قرنها ما غرق در موجهای درونگرایی بودیم به اصطلاح و اعراض از بیرون. من حس میکنم کم کم باز میخوایم با متوجه برونگرایی بشیم، در حال اعراض از درون، و او هم به عنوان این که آقا در اسلام چنین مسائلی مطرح نیست. از این جهت عرض میکنم جوانان ما به حق و به شایسته به نهج البلاغه احترام می‌ذارن. نهج البلاغه چگونه کتابی؟ از نظر شما کتاب درونگراست یا برونگراست؟ خودتون میدونید که نهج البلاغه تا چه اندازه برونگراست.
ولی جنبه های درونگرایی نهج البلاغه را میدونید یا نمیدونید؟ عالی ترین و دقیق ترین و ظریف ترین درونگرایی ها در همین نهج البلاغه است. همین نهج البلاغه موجود دست ما.
قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف و لطف غلیظه و برق له لام اون کثیر البرق فعبان له الطریق و اوضح له السبیل و تدافعت و لعبواب الى باب سلامه. بعضی جمله هاش معنی یادم نیست. یک مرد عارف رو در حقیقت، یعنی یک مرد تزکیه شده را از اون جهت که تزکیه شده است توصیف میکنه. این عقل خودش زنده است، نفس اماره خودش رو میرون، غلظت‌های وجود خودش را رقیق کرد. چه غلظت‌های جسمانی و چه غلظت‌های روحانی. یه آدمی که یه عمر خورده خوابیده پیه چربی در بدنش جمع شده، این وقت آدم نمیشه. این غلظت‌ها را از بین برد، با یک ریاضت معنوی خودش پاک کرد، جسم خودش از آلودگی هایی که در اثر به اصطلاح طرفه ها و در اثر تنعم ها در وجودش پیدا شده اینها را زدود، اینها را از بین برد. غلظت هایی که در روحش بود اینها را همه را از بین برد و بدن خودش را نازک کرد. و دق جلیله و لطف غلیظه، دق جلیله. مثلا اگر این استخونه های پاش، این پاهاش، این بازوهاش پر از گوش بود، خیلی به اصطلاح ستبر بود، اینها رو نازک کرد
تا اونجا که یک برق از درونش جهید، حتی برق له لام اون کثیر البرق. برق جهید، راه رو براش روشن کرد، طریق رو برای او واضح کرد. بعد رفت وارد یک در شد، از اون در او به اون در بردن، از اون در به اون در بردن، از اون در به اون در بردن، تا به اون محل نهایی اقامت بشر، اونجایی که بارگاه الهی و بارگاه ربوبیت رسید. اینها رو حالا من نمیخوام شرح کنم.
باور کنید شما که در طول 1200-300 سال عرفانی که ما داریم، به این همه عرفای بزرگی که ما داریم که اصلا در دنیا نظیر ندارن عرفای اسلامی، یک عارف نتونسته جمله هایی مثل همی صفت نهج البلاغه دیده.
یه همو علی میدان جنگ هم هستا، یه همو علی هم هست که از شمشیرش در میدان جنگ خون میچکد، یه همون علی هست که شبها بیدار است در خانه این یتیم و اون بیوزن و این اونجاها میرود. همه علی است که چشمش به یک یتیم هم که میفتد است تاب ندارد. همین است که در همون زمان در بارش گفتن هم گریان گریان است هم خندان خندان. در میدان جنگ با دشمن که روبرو می شود چهره اش باز می شود، می خندد. در محراب عبادت با خدای خودش راز نیاز که می کند می زند. مگر نهج البلاغه نیست که می گوید ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد البقره و تبصر به بعد العشره و تنقاد به بعد المعانده و ما برح لله عز تعالی في البرهة بعد البرهة و في ازمان الفترات رجال ناجاهم في فكرهم و كلمهم في ذات عقولهم. عجیب اساسا جمله ها، چون نمیخوام این موضوع زیاد بحث کنم، همین را خواستم عرض بکنم که
بدانیم ما از نظر قرآن نظریه این است.
حالا یه کسی قبول ندارن میخواد نظریه قرآن قبول نکند از بابی که قرآن مثلا، حالا فرض کنید همچی کسی رو من سراغ ندارم، به کسی یعنی کسی سراغ ندارم که نظریه قرآن قبول نداشته باشه ولی به نام قرآن بخواد بگم. میخواستم بگم نظرم این نیست که همچی کسی خب لابد کسانی حرفیزه که قرآن هم قبول ندارن، ولی به هر حال قرآن حرفش این است، اسلام حرفش این است، پیغمبر حرفش این است، علی حرفش این است. در کلمات پیغمبر اکرم، در کلمات امیرالمومنین، در آیات قرآن، در کلمات ائمه اطهار، در این زمینه اینقدر مطلب هست که الا ما شاء الله. از این جمله مال پیغمبر است، شیعه و سنی بالاتفاق روایت کردن این مضمون را که پیغمبر فرمود من اخلص لله اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. اگر بشر بتواند 40 صباح خود را خالص از هر انگیزه ای جز خدا بکند، در درونش فقط با خدا زندگی بکند و بس، با هیچ چیز دیگری در درونش جز با خدا نباشد، برونش با عالم است، با طبیعت است، با جامعه است، با انسان ها، ولی در درون خودش فقط و فقط با خدا زندگی بکند، نه با شکم زندگی کند، نه با شهوت زندگی بکند، نه با مقام زندگی بکند، هیچ انگیزه ای نباشد، 40 صبح فقط و فقط با خدا زندگی بکند، در درون خودش چشمه هایی از حکمت از باطنش از قلبش به زبانش جاری می شود. بعد ببینید در ادبیات اسلامی راجع به همین جمله پیغمبر چه فارسی چه عربی چه شعرها چه ادبها چه جمله ها به وجود آمده. شعر معروف حافظ دیگه همین است دیگه، نه حافظ را حضور درس خلوت، نه دانشمند را علم الیقینی. سخن حافظ اینجا راجع به همون درس خلوت به اصطلاح، نه حافظ را حضور درس خلوت، نه دانشمند را علم الیقینی. اونجا که میگوید که بدیدم ره روی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب اونگه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی. حدیث پیغمبر میگه ولی خب با زبان تغزل. این پس منبع دیگر، این هم ابزارش اسلام در گروهی که این منبع را و این ابزار را به رسمیت میشناسد. حالا یک منبع دیگر که مخصوصا امروز به این منبع اهمیت میدهند و قرآن چقدر به این منبع اهمیت داده است و باید تقدیر کرد از اقبال لاهوری که در کتاب احیاء فکر دینی بیش از هر کس دیگر متوجه این مسئله شده است. البته به اصل مسئله دیگران هم گفتن، ولی به عنوان یکی از منابع شناخت من اول بار در کلمات اقبال دیدم، مسئله تاریخ. یعنی از نظر قرآن غیر از طبیعت، غیر از عقل، غیر از دل، یک منبع دیگر هم برای شناخت وجود دارد که اون عبارت است از تاریخ. قرآن تاریخ را به عنوان یک منبع شناخت ارزنی دارد. ممکنه شما بگید که خب طبیعت که گفتید تاریخ هم توش هست. نه، درست است، تاریخ هم به یک اعتبار جزء طبیعت است، ولی تاریخ یعنی جامعه انسان در حال حرکت و در حال جریان. طبیعت رو دو جور میشه مطالعه کرد، جامعه رو هم دو جور میشه مطالعه کرد. یه وقت ما جامعه رو در حال ثبات مطالعه میکنیم، مثلا وضع حاضر جامعه خودمون رو مطالعه میکنیم. یه کسی که مثلا میخواد اطلاعات جامعه شناسی داشته باشد، میاد مثلا جامعه ایران را، جامعه ایران امروز را از هر جهت از جنبه های مختلف مطالعه میکند، اطلاعات در اختیار افراد بگذارد. خب این مطالعه جامعه شناسی. ولی یه وقت هست که نه، ما جامعه امروز را در حال ارتباط با گذشته و گذشته را با گذشته خودش، یعنی حاضر را با گذشته و با آینده مجموعاً یک واحد ما در نظر میگیریم، یک واحد در حال جریان. بعد ما میخوایم ببینیم قانون جریان چه قانونی هست. فلسفه تاریخ با جامعه شناسی این است که جامعه شناسی قانون موجود جامعه را بیان می کند، فلسفه تاریخ قانون تحول جامعه را بیان می کند، قانون تحولات جامعه را بیان می کند. اینجاست که عامل زمان در کار میاد. قرآن به طور صریح و قاطع تاریخ را ارزنی دارد برای مطالعه. پس تاریخ هم خودش یک منبع است برای شناخت. آیاتی که ما در قرآن داریم، قل سیرو فی الارض، قل سیرو فی الارض، اولم یسیرو فی الارض، بروید در زمین گردش کنید، چرا اینها در زمین گردش نمی کنن؟ این گردش در زمین نه برای مطالعه طبیعت است، اونجایی که با این تعبیر آمده ها، اونجایی که با تعبیر سیر در زمین آمده است برای مطالعه طبیعت نیست، برای مطالعه تاریخ است.
یعنی به آثار تاریخی بروید، آثار تاریخی را مطالعه بکنید و بعد ببینید که این زندگی بشر، جامعه بشر چه تحولات تاریخی پیدا کرده است.
با چه جمله بزرگی دارد علی در نهج البلاغه، در و نامه‌ای که وصیتی که به امام حسن دارد. خیلی عجیبه ها، آدم تعجب میکند که از تعجب، یعنی اینجوره که اینهاست که به انسان ایمان بیشتری میدخشد.
علی علیه السلام،
علی مال همون اول اسلام است، نسل اول اسلام است، به امام حسن دستور میدهد پسرم احوال امم را و احوال ملل را مطالعه کن، تاریخها را به دقت مطالعه کن و از اونها درس بیاموز. بعد اینجور تعبیری دارد، حد مقدارش یادم باشد، یا بلی اینی و ایلم اکو امرتو امر من کان قبلی ولیکن سلت فی آثارهم و فکرت فی اخبارهم حتی سرت و تعهدهم بل حتی سرت و تعنی کنتو مع اولهم الى آخرهم. تعبیرات هم اگه خودی پرداشته باشه، ولی مضمون همین هم میگه پسرکم من اگر که از نظر عمر، خب من یه عمر محدودی دارم، از سن من مثلا 50 تا 60 سال داره میگذره، من که نبودم با امتهای گذشته که از نزدیک تاریخ اونها را، وضع اونها را، حال اونها را من مطالعه کرده باشم، با اونها که نبودم، اما
در آثارشون سیر کردم
و در اخبارشون فکر کردم تا اونجا که شدم مانند یکی از خود اونها، گویی اونچنان شدم که گویی با همه اون جامعه ها از نزدیک زندگی کردم. بعد میگن نه بالاتر، چون اگر کسی در یک جامعه با مردمی زندگی بکند فقط از احوال همون مردم آگاه میشود، ولی من مثل آدمی هستم که از اول دنیا تا آخر دنیا با همه جامعه ها بودم و با همه جامعه ها هم زندگی کردم. یعنی
پس تاریخ مطالعه کن، در اخبار ملت ها فکر کن، در تحولاتی که برای جامعه ها آمده فکر کن،
تا مثل یه آدمی باشی، مثل یه چشمی باشی که از اول دنیا تا آخر دنیا را مشاهده کرده و مطالعه کرده.
این است که از نظر قرآن تاریخ خودش یک منبعی است برای شناخت. این مسئله که همین که قرآن دعوت میکند که بشر به تاریخ مطالعه بکند، بسیاری از نظریات قرآن درباره فلسفه تاریخ روشن میشود.
اگر حوادث تاریخی عالم جذاب و تصادف باشد، مطالعه تاریخ گذشته با امروز هیچ ربطی پیدا نمیکنه، چون قضایا بر اساس تصادفات اصل تصادف را قرآن انکار میکند، اصل سنن را قبول میکند که تصریح قرآن است.
اگر تاریخ سنن داشته باشد ولی سننی باشد خارج از اختیار بشر، بشر نتواند اون در اون سنتها نقشی داشته باشد، امری باشد جبری محض و انسان هیچ گونه تأثیری در مسیر تحولات تاریخی نداشته باشد،
با درس گرفتن، درس آموزی کردن، عبرت گرفتن،
و درس آموختن باز معنی نداره. به جهت اینکه یه امری جبری صورت میگیرد، من چه بخوام چه نخوام، اراده بکنم اراده نکنم، هیچ تأثیری ندارد. مثل گردش زمین به دور خورشید یا گردش زمین به دور خودش، کالا اجالتا لاقل داره ما این چنین چیز هست. زمین یک گردش سالانه ای به دور خورشید داره، من چه بخوام چه نخوام، این یه قانون است، یک سنت است خارج از اختیار من. دانستنی این برای من این فایده نداره، چون که من نمیتونم اینو پس ببرم، نمیتونم پیش ببرم، نمیتونم الگوشو بسازم. پس معلوم میشود انسان نقشی دارد و میتواند نقشی داشته باشد. حالا اگر عامل گرداننده تاریخ، اگر عوامل مؤثر در تاریخ عوامل سوء باشد، عوامل فساد باشد، مثلا تنها عامل مؤثر تاریخ اگر فقط زور باشد، دیگه عامل دیگری غیر زور در تاریخ نقشی نداشته باشد. اگر یگانه عامل مؤثر در تاریخ زر باشد، پول باشد، اقتصاد باشد، هیچ عامل دیگر نقشی نداشته باشد. تاریخ معلم بشر اون وقت، اما معلم بدی، بسیار معلم بدی. چرا؟ چون به انسان میگه آقا هیچ نقش ندارد جز پول، جز شهوت، جز زن، جز زر، جز اینها چیز دیگری نقشی ندارد. پس بهتر اگه اینجور باشه، بهتر انسان از تاریخ مطالعه نکند. چون اگه مطالعه بکند و به راز تاریخ دست بیابد، ببیند پیروزی ها همیشه همین حرفی که گاهی وقتا افراد میگن آقا حق هیچ وقت نقشی نداشته در عالم، نمیتونم نقش داشته باشه، اصلا زور به تمام معنا اخلاقی است، اخلاق یعنی زور و زور یعنی اخلاق و نقش ها همه در زور خلاصه میشود و غیر از این چیزی در عالم نیست. وقت تاریخ معلمه، ولی معلمه در. اما اگر تاریخ تصادف نباشه، سنت باشد، اگر سنت تاریخ جبری محض نباشد، انسان نقش داشته باشد. اگر اون عامل های انسانی که نقش دارن منحصرن عامل فساد نباشد و بلکه عامل بیشتر عامل صلاح باشد، عامل تقوا باشد، عامل پاکی باشد، عامل حق باشد، عامل ایمان باشد، اون وقته که تاریخ معلم است و معلم خوب. اینی که قرآن درس تاریخ رو میگوید مبتنی بر قبول تمام اینها هست، این است که از نظر قرآن صلاح در تاریخ نقش دارد، تقوا در تاریخ نقش دارد، حق طلبی در تاریخ نقش دارد، اخلاص در تاریخ نقش دارد، بلکه نقش نهایی و پیروزی نهایی همیشه مال حق است. به این تصفیه قرآن مجید است. کتب الله لأغلبن انا و رسولی، خدا به حتم قانون قطعی الهی است که من، خدا که نمیاد وارد میدان بشه، من یعنی قانون من و پیامبران من پیروزی نهایی مال اون. و این جندنا لهم الغالبون، باز معناش همین هست. پس از نظر قرآن یکی دیگر از منابع شناخت تاریخ هست که این قبول کردن این منبع هم مبتنی بر این فرضها و قبولها. امشب من به دلیل این که خودم یک کاری دارم و عجله‌ای دارم، الان اگر چه شاید نسبت به شبهای دیگری خودی کمتر بود، همینجا عرایض خودم رو پایان میدهم. فردا شب راجع به مراحل و درجات شناخت که با دو مبحث گذشته ما، منابع شناخت و ابزار شناخت، پیوستگی زیاد دارد، در اطراف اینها انشاءالله بحث میکنیم. خدا یار و یاور همه شما باشد.